بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 318 صفحه 50 و جواب ان الاستداره این کانت جزئیتا کانت ذات وضع و لا محاله یکون و محله ها ذا وضع فیتی رو جزء الذی هو محله ها مستدیرا بها. گفتیم که فخر رازی که ادراک رو عبارت از اضافه میدونه بر قول مشهور که ادراک رو عبارت از صورت ذهنیه قرار دادن چندین اشکال وارد کرده. بعضی از اشکالاتش رو در قبل خوندیم. اشکال دیگرش رو گفتیم، تا حدی هم جواب دادیم، منطقه خب دوباره باید اشاره کنه. اشکال دیگری این بود، اشکال دیگریش این بود که اگر صورت علمیه شیء عبارت از ادراک باشد، ما در هر ادراکی باید صورت علمیه اون مدرک رو در پیش خودمون داشته باشیم و چون صورت علمیه هر شیئی با صورت خارجیه برابر است از جهت ماهیت، پس اگر تأثیری برای این صورت علمیه باشد، اگر تأثیری برای صورت خارجیه باشد، برای این صورت علمیه هم همون تأثیر خواهد بود. این دو تا مطلب معلومه. اگر ادراک صورت علمی، حضور صورت علمیه باشد، این مطلب اول، اگر ادراک حضور صورت علمیه باشد، لازم است که ما در ادراک هر شیئی صورت علمیه اون شیء رو حاضر داشته باشیم. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که صورت ذهنیه و علمیه هر شیئی برابر است با صورت خارجی همون شیء، چون قرار شد که وجود ذهنی با وجود خارجی ماهیتاً یکی باشن، فقط وجودها فرق کنند. بنابراین اگر صورت ذهنیه در ما پیدا شد با صورت خارجیه به لحاظ حقیقت یکسانند. اگر اثری، خب نتیجه این است که اگر اثری برای صورت خارجیه باشد، همون اثر برای صورت ذهنیه هم هست. بنابراین اگر صورتی رو ما تصور کردیم، این صورت با تأثیری که دارد توی ذهن ما می آید و در ذهن ما اون اثر رو می گذارد. حالا که این مقدمه معلوم شد، اشکال می کنیم. می گیم که اگر ما استداره رو تصور کنیم، استداره در صورتی که در خارج باشد، صورتی خارجی که وقتی بر هر مادهی وارد شد اون ماده رو مستدیر می کند، خب همین صورت خارجی داره به ذهن من می آید، پس باید با همین اثر به ذهن ما وارد بشه، پس باید ذهن ما را مستدیر کنه. مثال بعدی، حرارت صورتی است که وقتی در خارج باشد و بر هر شیئی وارد شود اون شیء را گرم می کند. پس اگر صورت خارجی این حرارت به ذهن من آمد، با توجه به اون مقدمه‌ای که گفتیم، باید ذهن ما را گرم کنه، در حالی که می بینیم نه استداره ذهن ما را مستدیر می کند و نه هم حرارت ذهن ما رو مستدیر گرم می کند. از اینجا می فهمیم که صورتی در ذهن ما نیامده و الا اگر می آمد تأثیرش رو می گذاشت. پس باید بگیم که علم و ادراک عبارت از حصول صورت ذهنیه نیست، بلکه علم و ادراک عبارت است از ارتباطی که ما با اون صورت خارجی برقرار می کنیم. البته هنوز فخر رازی نخواسته نتیجه بگیره که ادراک اضافه است، فقط خواسته قول مشهور رو باطل کنه. بعدن برای اثبات قول خودش بیاناتی داره که ذکر خواهیم کرد. الان تمام همتش اینه که قول مشهور رو باطل کنه و ثابت کنه که ادراک صورت ذهنیه نیست. اما حالا چی هست اینو بعدن بحث میکنه. لذا در اینجا نمیخوام نتیجه بگیریم، اگر چون گاهی نتیجه میگیریم، ولی لازم نیست نتیجه بگیریم که ادراک چی هست، فقط کافی است که ثابت کنیم ادراک اونی که مشهور گفتن این اشکال ایشون بود که خوندیم و تکلیف کردیم. حالا جواب عرض کردم که خواجه در جواب اشکال استداره رو یک بار مطرح میکنه، اشکال حرارت رو بار دیگر، این دوتا رو با هم جواب نمیده، در حالی که به یک جواب میتونست هر دو رو جواب بده. میتونست بگه که استداره صورت خارجی است، حرارت هم امر خارجی است، اینها تا وقتی در خارج هستن اثر دارن، وقتی تو ذهنیان صورت خارجی که به ذهن نمیاد، مفهوم اون صورت به ذهن میاد و مفهوم اون اثر خارجی رو نداره. این حرارت اگر موجود باشد به وجود خارجی اثر داره، اون استداره اگر موجود باشد به وجود خارجی اثر داره، ولی اگر موجود شده وجود ذهنی اون اثر رو نداره، فقط یه اثر داره که عبارت از حکایته، فقط میتونه حکایت کنه خارج رو، بیش از این دیگه اثری نداره. مثلا خواجه میتونست این چنین جواب بده، هر زور اینطور جواب بده، ولی خواجه دومی رو که حرارت میشه این چنین جواب داده، از ولی روی خود رو توضیح داده. به نظر میرسه که جواب اولش هم مثل جواب دومشه، منتها جواب اول رو مفصل تر وارد شده، آدم به نظرش میرسه که تفاوت گذاشته بین دو جواب. در جواب اول گفته استداره یا جزئی یا کلی. استداره جزئی یعنی شخص، شخص همیشه موجود فی خارجه، پس استداره جزئی یعنی استداره خارجی. استداره کلی یعنی مفهوم، مفهوم همیشه کلیه، مگر اینکه شما به وسیله جزئیش کنید، والله خودش به لحاظ ذاتش کلیه، جزئی نیست. پس استداره در صورتی که کلی باشه میشه مفهوم، در صورتی که جزئی باشه میشه شخص خارجی. خواجه میفرماد اونی که میتواند محل خودش را مستدعی کند استداره جزئی است، اونی که کلی است نمیتواند محل خودش را مستدعی کند. بعد اون وقت وارد بحث میشه، میگه اگر اون استدارهی که در ذهن من میاد جزئی باشد، این ادعا این دعوا رو طرح نمی کنه که حالا اونی که به ذهن من میاد جزئی است و کلی، کاری به این نداره، البته معتقده که اونی که به ذهن ما میاد کلیه، ولی الان وارد این بحث نمیشه. به صورت مماشات میگه اگر اونی که تو ذهن من آمده جزئیه، حکمش این است، اگر کلی است حکمش آن است. نمیگه کدوم به ذهن است، این الان تو این مسئله دعوا نداره. میگه که اگر اونی که به ذهن من آمده جزئی باشد، چون استداره جزئی میتواند محل را مستدیر کند، این هم میتواند محل را مستدیر کند. اما محل چیه؟ محل اون بخشی از مغز، یا محل اون چشم، و یا محل اون روح بخاریه، اینا میشن محل، اینا رو میتونه مستدیر کنه، ولی قوه رو دیگه نمیتونه مستدیر کنه، چون محلش قوه نیست، استداره آمده تو اون محل افتاده، و قوه چون استداره در اون محل حاضر شده، این قوه داره استداره رو درک میکنه. دقت کنید، هیچ وقت اون صورت خارجی توی قوه وارد نمیشه، بلکه تو محل قوه وارد میشه، منتها چون قوه در اون محل حاضره و مثل آینه میمونه، عکس اون شی رو در خودش نشون میده، نه چیزی در قوه افتاده باشه یا چیزی در قوه حلول کرده باشه. استداره چه جزئی چه کلی تو قوه حلول نمی کنه، بلکه تو اون مادهی که قوه محل قوه شده در اونجا حلول می کنه. خب اون محل مستدیر می کنه، اگر جزئی بود اون محل مستدیر می کنه، ولی قوه دیگه مستدیر نمی شه، اشکال هم پیش نمیاد. خب اون محل مستدیر بشه بشه، باید بریم بگردیم ببینیم آیا مستدیرش میکنه یا نمیکنه، شاید کرده و میکنه، اگر وارد میشه میکنه. اگر هم اون استدارهی که ما تصور کردیم کلی باشه، کلی یعنی مفهوم استداره، مفهوم استداره نه محل رو مستدیر میکنه نه قوه رو، خود جزئی که قوه رو مستدیر نمیکنه، فقط محل رو مستدیر میکنه، اون کلی هیچ کدام رو مستدیر نمیکنه. پس در کلی اشکال نداریم، در جزئی هم نسبت به قوه اشکال نداریم، فقط نسبت به محل قوه اشکال هست، اونم مستدی بکنه مشکلی پیش نمیاد و میکنه اگر هم وارد بشه میکنه، ولی مهم اینه که مستدیر جزئی وارد نمیشه. مستدیر جزئی وارد نمیشه، نه مستدیر خارجی وارد نمیشه. خواجه اینو بیان اینطوری بیان میکنه، این تیکه اخیر رو نمیگه، نمیگه مستدیر جزئی وارد نمیشه. اگر اینو میگفت با همون جوابی که در حرارت میداد یکی میشه، اما چون این تیکه رو نگفته جواب اولش با جواب دومش فرق میکنه. کنهو ایشون اینطور میگه مستدیر جزئی اگر وارد شود این اثر رو دارد، و اگر کلی وارد شود این اثر رو ندارد. اثرش فقط همینه که محل مستدیر میکنه، قوه رو کار نداره. وقت قطب رازی اشکال میکنه که مستدیر جزئی هم نمیتونه کار انجام بده، اونم نمیتونه محل رو مستدیر کنه. ظاهرن قطب رازی مستدیر جزئی هم مفهوم گرفته، بعدم گفته که مستدیری که مفهوم باشد چه جزئی چه کلی اثری نداره، مفهوم فقط اثر حکایته. بنابراین این جزئی و کلی میتونن از خارج حکایت کنن، نمیتونن محل رو مستدیر کنن چون که این اثری برشون نیست، چه جزئی باشن چه کلی. بعد گفته بهتر است که خواجه این چنین جواب بده که مستدیر وقتی وارد ذهن میشود مفهوم است، استداره. استداره وقتی وارد ذهن میشود مفهوم است و استداره خارجی مفهوم نیست، یه چیز خارجیه. اون تأثیر میکند، اینی که چیز این آمده تأثیر نمیکند. اینطوری جواب میداد، میگه خواجه خوب بود اینطوری جواب میداد، نه اونطوری که جواب داده. اصلا جواب خواجه رو البته این آقا تکلف داره، ولی میشه به جواب قطب رازی برگردون. یعنی میشه گفت منظور خواجه از این که استداره جزئی یعنی استداره خارجی، اگر استداره خارجی به ذهن آمد اثرش را خواهد گذاشت، ولی به ذهن نمی آید. این ولی به ذهن نمی آید رو خواهد نگفته، شاید دیده بازه نگفته. اگر استداره کلی به ذهن آمد این اثر رو نخواهد داشت، و استداره کلی به ذهن می آد پس بی اثر تو ذهن می آد. استداره جزئی اگر بیاد با اثر می آد ولی نمی آد، استداره کلی می آد ولی بی اثر می آد. فعلا ایه حالین تو ذهن اثر استداره نیست. خواجه اینو میخواد بگه، ولی کلامش از کردن یه مقدارش حرف شده اونجایی که ما میفهمیم، وقت اشکال قطب رازی وارد شده، ولی ظاهرن خواجه همون جوابی رو میخواد بگه که قطب رازی گفته. یعنی میخواد بگه استداره خارجی اثر دارد نه استداره ذهنی. اینو میخواد بگه، اونتا به جایی که بگه استداره ذهنی اثر نداره تفصیل داده بگه این جزئی کلی. فقط تنها اشکالی که وارد میشه اینه که اگر واقعا خواجه میخواست در اقتدار همون جواب حرارت رو بده چرا این دوزار از هم جدا کرد؟ خواهد اول هر دو رو یه جور جواب میداد، همونطور که در حرارت میگفت وجود ذهنی بی اثر است و وجود خارجی مستر است، در اقتدار هم همینو میگفت، چرا اقتدار رو فرق گذاشت؟ من اولی که وارد شدم گفتم شاید خواسته همون جواب حرارت رو ذکر کنه منتها مفصل تر، یعنی همین حرفی که در استداره زد اینان در حرارت هم میاد، و همون حرفی که در حرارت زد اینان در استداره میاد، منتها در استداره مطلب رو باز کرد، در حرارت چون دید که در استداره حرف رو توضیح داده دیگه توضیح نداد، مختصر گفت رد شد. بعید نیست که خواجه این چنین نظری داشته و الا حرفش حرف همون قطب رازی باشه، وقت تفصیلش و توضیحاتش از کردن به این جهت باشه که توضیح داده شد. بنابراین اگر حرف خواجه حرفی باشد که از ظاهر عبارتش برمیاد اشکال قطبش وارد میشه، اما اگر به اون توجیهی که حرف کردن برگرده به حرف قطب اشکال درش وارد میشه. استداره هیچ کنه، استداره خارجی اون کیفیتی نه، استداره خارجی کیفیته. اون کیفیت وقتی وارد نه مستدیر خارجی، مستدیری که ما ادراک میکنیم در واقع یه جسمی داره ادراک میشه، اون ادراک جسمه. این فخر رازی ادراک جسم رو مطرح نکرده، ادراک استداره رو مطرح کرده، یعنی همون کیفیت خارجی رو که استداره است. اون رو اگر شما تصور کنید نه جسم مستدیر رو، جسم مستدیر تصور کنید که میشه ادراک جسم، از وقتی ایشون بیرون میگه، یعنی فخر رازی میگه استداره رو تصور کنید نه جسم مستدیر رو. استداره تصرف این جسم صورت استداره پیدا میکنه، این استداره هر جا وارد بشه جسم رو مدور میکنه، پس این استداره باید قوه باطل شما رو یا قوه متخیل شما رو مستدیل کنه. اشکال فقط اینه که جواب خاجه جواب میده قوه رو مستدیل نمیکنه، خیلی به تواند تأثیر کند محل قوه رو مستدیل میکنه، اونم در صورتی که استداره جزئی باشه. نه، استداره ای که در این شخص خارجی وارد شده، نه خود این شخص خارجی، استداره ای که در این جسم مدور خارجی وارد شده اون استداره خاصیه.
نورش نمیشه.
بله؟
نورش نمیشه.
نور مگه استداره؟ نور کیفیت مبصره، استداره کیفیت چیه؟ استداره کیف مختص به کمه، جزء کیفیات محسوسه حساب نمیشه. کیف مختص به کمه فرق میکنه با نور. نور کیف مبصره، این کیف مخصوص به کمه، اصلا دو نوع جدا هستن، اصلا بحث ما در نور نیست.
استداره مبصره این فقط مستدیل یا چیز دیگه،
مبصره
که این مفهوم
هستن، مبصره که استداره معنی رو نمیشه، استداره خارجی هست.
نه،
شما یه جسم مستدیر رو تحلیلش کنید چیه؟ ماده است و صورت هست، این میشه جوهرش. عوارضش چیه؟ عوارضش ممکنه روشنایی باشه، ممکنه شیرینی باشه، یکی از عوارضش استداره. یکی از عوارضش شما اگه استداره رو یه کیف نمیدونی وقتی که بحث میکنید قبولش دارید، وقتی میاد اینجا که این بحث اینجا میشینید قبولش نمی کنید، بالاخره در جای دیگه شما استداره رو قبول دارید، قبول دارید که این جسم عوارضی دارد، از جمله عوارضی جسم داره. یه دائره یا یک کره، یه نوع کمیتی، یه نوع کمیت یعنی کیف مختصر کم. برای دیگه استداره بر چی عارض میشه؟ بر خط، بر سر، بر جسم. خط و سطح جسم میشن کم، پس استداره بر کم عارض میشه، بعد اون کمه بر جوهر عارض میشه، پس این کیف مختص به کم میشه. استداره کیف مختص به کم یعنی عارض بر کمه، مختص به کم یعنی فقط عارض بر کم میشه، عارض بر چیزی نمیشه، عارض بر جسم و ماهو بر جسم نمیشه، عارض بر جسم میشود که جسم تعلیمی دارد، یعنی حجم دارد که حجم میشه کم، عارض بر جسم میشه. ببینید عارض میشه بر خط و سطح و حجم که هر سه این سه تا هم عارض بر جسم طبیعی هست. جسم طبیعی جوهره، جسم تعلیمی سطح خط، هر سه عرض هست و چم هست که اون استداره بر این سه تا عارض میشه، استداره بر این سه تا عارض میشه، وقت میشه کیف مختص میشه. ببینید هیچ وقت مفهوم نمیتونه جزئی باشه مگر اینکه شما اون مفهوم رو با اسم اشاره یا علامیت اشراب کنید، و الا مفهوم هر وقت وارد ذهن شد قابل صدق بر کثیرینه، ولو اون که کثیرینی نداشته باشه، همین زیدی که شما در بیرون دیدیدش و ازش یه تصویری گرفتین، اون تصویر قابل صدق بر کثیرینه، ولو الان مصداقی جز همین زید نداره، ولی اگر یه مصداق دیگری خدا براش می آفرید این همین زید قابل صدق بر او هم بود، پس این مفهوم می شود کلی چون قابل صدق بر کثیرینه. و می دونید که در کلی حقیقی، در کلی حقیقی لازم نیست که مصداق کثیر باشد، قابلیت صدق لازمه، در کلی اضافی بر مصداق کثیر داشته باشید، اما در کلی حقیقی قابلیت صدق لازم است، ولی اصلا هیچ مصداقی هم نداشته باشه، حتی ممکن اون مصداق هم باشد، یا ممکن اون مصداق باشد بی مصداق باشد، یا ممکن اون مصداق باشد یک مصداق داشته باشه، در همون حال کلی کلیه. در کلی حقیقی گفتن فرق داره با کلی اضافی، کلی اضافی حتما مصادیق میخواد، مصادیق بالفعل میخواد، اما کلی حقیقی مصادیق بالفعل نمیخواد، فقط قابلیت صدق میخواد. خب این مفهومی که تو ذهن شما میاد ولو بیش از یک فرد یا یک مصداق در خارج نداره، ولی چون قابلیت صدق دارد میشه کنی. قابل صدقه، مگر اینکه شما مقیدش کنید به ذهن، مقیدش کنید به همین شخص. الان عرض میکنم، پس مفهوم قابل صدقه مگر اشاره رو بهش اشراب کنید. اشاره یعنی مفهوم رو مربوط کنید به این ذهن، نه به ذهن، به این ذهن. وقت میشه جزئی، چه مفهومی که آمده تو ذهنتون مقیدش کنید به همین، وقت میشه جزئی. شما رو دارید مقید میکنید. اگر مقید نکردید، این مفهوم با این که از جزئی گرفته شده ولی کلی قابل صدق بر کثیرین است، قابل صدق است ولو بیش از یه نصف ندارد. شما دارید توجه میکنید این چی بیش از یه نصف نداره، میگید پس جزئیه. نه، قابلیت شما لحظه کنید ولی یه نصف بیشتر نداره، ولی قابلیت صدق بر کثیرین داره، همین قابلیت صدق بر کثیرین رو کلی کرده. ولی حالا چون یک مصداق دارد، اگر شما یه مصداقش رو ملاحظه کردید این چه جزئی، همون مفهوم میشه جزئی، چون اشاره دارید میکنید. اگر نه، این مصداق واحدش رو ملاحظه نکردید، خود مفهوم ملاحظه کنید قابل صدق بر کثیری نه کلی. پس همیشه مفاهیم کلی هست، مگر اینکه درشون اضافه، یعنی اشاره، اضافه اشتباه گفتم، اشاره اشراف بشه که شما اون مفهوم رو مشیر بگیرید به این زد، بگید مفهوم این زد. اگر این زد گفتید میشه جزئی، اما اگر گفتید مفهوم زد کلیه، پس هیچ وقت جزئی به ذهن نمیاد، همیشه کلی به ذهن میاد، مگر اینکه شما با اشاره جزئیش کنید. و اگر با اشاره جزئی کردین اثر خارجی نداره، چون خود اشاره هم، خود اشاره هم باز مفهومه، هیچ وقت اثر خارجی نمیاد. با اشاره جزئیش کنید، ما میگیم خودش جزئی باشه. اگر خودش جزئی بود، آمد تو ذهن مستدیر میکنه، یعنی محل ذهن مستدیر میکنه. اما اگر خودش جزئی نبود، با اشاره خواستین جزئیش کنید، اثر استدلال نداره. صفحه 318 است، این سطر 5. و جواب این است که استدلال این کانت جزئیتن کانت ذات وضع این، اگر جزئی باشد قابل اشاره حسیه. همین کان از ذات وزن دقت کنید، اون مفهومی که تو ذهنیه دیگه ذات وزن نیست، نمیشه باشه اشاره حسی کرد. اون استدار خارجی اشاره حسی برمیداره، البته به طبع جسم بهش اشاره میکنه، به طبع جسم مثل همه عوارض، تمام عوارض اینطورن که شما وقتی میخواد بهشون اشاره کنید به طبع جوهر اشاره میکنید، مستقیم به خود عرض نمیشه اشاره کرد. استدلال هم همینطوره، وقتی میخواد اشاره کنه به طبعی جسم اشاره میکنه. پس کان از ذات وضع این، اگر جزئی باشه ذات وضع، یعنی قابل اشاره حسیه. و ما لا محالا محلش هم ذات خواهد بود، یعنی محلش هم جسم خواهد بود. پس قوه نمیتواند استداره رو، نمیتواند محل استداره باشه، چون محل استداره جزئی، زیرا که گفتیم محل استدلال جزئی باید قابل اشاره حسی باشد و قوه قابل اشاره حسی نیست. محلش قابل اشاره حسی است ولی خودش قابل اشاره حسی نیست. فیصیر الجزء الذی هو محلها مستدیرا بها، جزئی که محل این استداره مستدیر می شود بها، یعنی به سبب این استداره محل مستدیر میشه. اما محل قوه نیست، محل اونیست که قوه درش حلول کرده، پس قوه مستدیر نمیشه، محل مستدیر میشه. محل هم که مستدیر میشه من های صحبه محله ها مستدیر میشه. مثلا فرض کنید که شیشه ای رو مستدیر کردی، آهنی رو مستدیر کردی، استداره بر این جسم وارد شده چون شیشه است، اینه گل کرده چون شیشه است، نه، چون محلش شده. لذا میبینید آهن رو هم گرد کرده. اگر شیشه بودن دخالت داشت در مستدیر شدن، آهن نباید مستدیر شد، در حالی که دیدیم آهن هم مستدیر شده. یا اگر آهن بودن دخالت داشت در مستدیر شدن، شیشه نباید مستدیر میشد، در حالی که شیشه مستدیر شد. از اینجا میفهمیم که ماده در استداره دخالت نداره، محل بودن دخالت داره. ماده میخواد هر ماده ای باشه، میخواد ماده شیشه باشه، میخواد ماده آهن باشه، میخواد ماده سنگ باشه. استداره اگر محلی انتخاب شد، اون محل رو من حیث این که محلشه گرد میکنه، نه از حیث این که اون محل ماده کجا داره. لذا ایشون قید میکنه من حیث اون محل داره، یعنی میخواد بگه ماده مهم نیست، بنابراین اگه بخشی از مغز باشه اونم باید مستدیر بشه. اگه چشم باشه اونم باید مستدیر میشه. هر ماده هست باشه، اگر محل شد باید مستدیر میشه. من هی سوال محل ها از این جهت که محله باید مستدیر میشه. ولا یلزم من ذالک ان یفیر المدرک، یعنی لازم نیست قوه ادراکی هم مستدیر میشه، محل مستدیر میشه اما قوه ادراکی نه. ولا یلزم من ذالک، یعنی از این که محل مستدیر میشود لازم نیست که مدرک، یعنی قوه ادراکی، مدرکی که این محل آلت هست برای اون مدرک، اون هم یفیر مستدیر هم اون دیگه لازم نیست مستدیر باشه. این در صورتی بود که استداره جزئی باشه که گفتیم حتی اکثر تأثیری که میتواند بگذارد در محله، در قوه نیست، قوه رو مستدیر نمی کنه ولی محل رو میتونه مستدیر کنه اگر جزئی بیاد توده. و امکان کلیت هم، ولی اگر این استداره کلی بود و استداره کلی به ذهن ما آمد، استداره کلی میشه مفهوم لام تکن ذات وضع، این قابل اشاره حسی نیست دیگه، میشه مفهوم، اونم مفهوم کلی و قابل اشاره حسی نیست. و لا تخذی ان یسیر محلها مستدیر، ان یسیر محلها مستدیر اقتضا میکنه که محلش مستدیر بشه، تشبه خود قوه محل این استداره جزئی مستدیر نمیشود تا چه برسه به قوهی که در این محل حاضر است، او به طریق اولا دیگه مستدیر نمیشه. پس اگر استداره کلی تصور شد هیچ تدویری لازم نمیاد، هیچ مجزر بودنی لازم نمیاد، نه در قوه نه در محل. اگر جزئی حاصل شد مجزر بودن لازم میاد فقط برای محل نه برای قوه. این هم اضافه کنید در حالی که آنچه که در ذهن حاضر می شود کلیست نه جزئی، پس هیچ مدرور شدن لازم نمیاد نه برای محل نه برای قوه. یعنی شق اخیر رو خواجه در ادراک قبول می کنه نه شق اول. تو شق اول به طور فرضی گفته اگر استداره جزئی که همون استداره خارجی تونست توی ذهن بیاد، ذهن مدور نمی کنه، محل مدور می کنه. ولی اون استداره به ذهن نمیاد، اونی که به ذهن میاد کلی که هیچ اثری ندارد جز حکایت، نمی تواند محل رو مستدیر کند، نمی تواند قوه رو مستدیر کند. پس اونی که به ذهن میاد مستدیر کننده نیست، اونی هم که مستدیر کننده است به ذهن نمیاد. این حاصل جوابیست که ما از کلام خواجه برداشت می کنیم، ولی ظاهر کلامش همون است که قطب راضی گفته و اشکال قطب راضی هم بر ظاهر وارده، ولی اون طور که جمعش کردیم دیگه اشکال از خارج نیست، یه چیزی تقدیر بهتون درستش شد. و اون تقدیر هم تقدیر واضحی بود که خواجه میتونست رو به خاطر بزرگ ترکش کنه، یه تقدیری نبود که به دنبال قرینه رو گردید بگید قرینه بر این تقدیر چی، قرینه لازم نداره چون واضحه. ببینید استداره اگه ذات وضع باشه میشه مادی، مادی که شد تأثیر گذاره. استداره اگه تو مجرد بیاد که نمیتونه کاری بکنه، استداره در ماده میتونه کار اثر گذار باشه، این قابلیت محل لازمه. استداره اگه مادی شد توی ماده میاد، ماده رو مستدیر میکنه. استداره اگر مادی نشد توی ماده نمیاد و تأثیر مستدیر شدن نداره. این که ایشون میگه که استداره میشه ذات وضع یا استداره میشه غیر ذات وضع به همین مناسبته که اگر ذات وضع شد میشه مادی، مادی که شد محلش هم ماده است، وقت تو محل مادی اثر میذاره چون میتونه اونجا بیاد و حلول کنه. اما اگر مادی نشد تو محل مادی حلول میکنه، تو غیر مادی حلول میکنه، وقتی تو غیر مادی حلول کرد اثر نداره. که مهم اینه که استداره اگر ذات وضع شد میشه مادی و اگر ذات وضع نشد نمیشه مادی. وقتی اگر مادی شد تو ماده میاد، اگر غیر مادی شد تو غیر مادی میاد، تو غیر مادی اثر نداره تو ماده اثر داره. این که استداره حضر اثر سازه زیمه هست در نه خب به واسطه مادی نیست، نظر تاثیر نمیذاره. مادی که نیست یعنی ماده نیست، نمیخوام بگم مادی نیست، ماده نیست، این تو ماده باید بیاد، یعنی استدلال باید توی ماده بیاد نه تو مادی. مادی شامل میشود هم ماده رو، یعنی جسمی رو که حلول، چیزی رو که حلول کرده باشه در ماده بهش میگه مادی. ولی مثل قوه رو اصطلاحا بهش میگیم جسمانی، البته اونم مادی میگیم، بالاخره در یه ماده حلول کرده، ولی ماده ماده اولا نیست، ماده ثانی است، ولی بالاخره در یه ماده حلول کرده بهش میگیم مادی و جسمانی. اما مرادمون از مادی که استداره میتونه توش حلول کنه این چنین مادی نیست، بلکه مرادمون خود ماده است، این جسمی که ماده داشته باشه. استداره توی باصره نمیتونه بیاد، ولی باصره به خاطر حلولش در چشم مادیه، ولی استداره توی چشم نمیاد، توی باصره نمیاد، توی چشم منتقل میشه، یا تو روح بخاری موجود در چشم منتقل میشه، تو جلدیه، تو روح بخاری، بالاخره توی یکی از این اجسام وارد میشه، نه تو اون جسمانی. حالا بهتره که با این تعبیری که الان عرض کردم مطلب رو روشن‌ترش کنم، که استداره در جسم باید وارد بشه نه در جسمانی و نه در مجرد. در مجرد تأثیر نمی گذارد، مثل عقل. در جسمانی هم مثل باطره تأثیر نمی گذارد. در جسم مثل چشم، روح بخاری، امثال ذلک اثر می کنه. بله دیگه جسم، اصلا جسم، حالا جسم بفرمید یا جرم بفرمید. یه دفعه عرض کرده بودم جرم رو در مصطلح با چشم و اینا نمیگیم، جرم رو اصطلاحا در افلاک میگیم، جسم رو در چشم و اعضا و اینها میگیم، در عناصر میگیم جسم. خب این جواب اشکال اول فخر رازی. جواب دوم، بله محله ها، یعنی محل استداره، محل استداره کلیه مستدیر دیگه نمیشه. محل استداره کلیه رو باید ببینیم چیه. محل استداره کلیه دیگه جسم نیست، محل استداره کلیه نفسه، حتی باصره نیست، نفسه. یا بنابر قول صدرا متخیله، صدرا میگه که متخیلا میتونه کلی رو ادراک بکنه، او حتی معتقده که لازم نیست محل کلیات رو عقل قرار بدید، محل کلیات رو متخیلا میتونه قرار بدید. انا به نظر ایشون محل استداره کلیه متخیله یا عقله، بنابر نظر مشا عقله، و ازش تعبیر میکنه به نفس ناطقه، از عقل تعبیر میکنه به نفس ناطقه. پس ولا تختزی هم یسیر محله ها مستدیرن، محل استداره بنابراین که استداره کلی باشه میشود نفس. حالا نفس به مرتبه عقلی بنابر نظر مشا، یا نفس به مرتبه عقلی یا خیالی بنابر نظر سجا. و اما الحراره، جواب درباره حرارت رو مرحوم خواجه اینطوری بیان میکنه که حرارت با سه شرط تأثیر میذاره، با سه شرط. یکی این که حلول کند در جسم، حلول کند در جسم، حرارت باید در جسم حلول کند. دوم این که اون جسم قابل باشد که حرارت رو ظاهر کند. یک شرط مربوط به خود حرارته که باید حلول کنه در جسم، شرط دوم مربوط به اون جسم نیست که محل حرارت قرار گرفته، و اون اینه که بتواند حرارت رو ظاهر کند و از حرارت منفعل شود. شرط سوم اینه که اون جسم خالی از ضد حرارت باشد، ولی حرارت نمی پذیرد. پس با سه شرط حرارت از این جسم حاصل می شود. شرط اول این که این حرارت حلول کند در جسم، جسمم طوری باشد که قابلیت حرارت رو داشته باشد و خالی از ضد حرارت باشد. بنابراین اگر حرارت خاص حلول کنه در مجرد اثر گرم کردن نبود، حرارت خاص حلول کنه در جسم فلک که جسم فلک قابلیت ندارد حرارت رو ظاهر کند، اون هم همینطور حرارت در اون تأثیر گرم کردن ندارد. حرارت حلول کند در عنصر، ولی عنصر سرد باشد و این حرارت رو راه ندهد، یعنی مبتلا به ضد باشه، بازم حرارت تأثیر نمی‌کند. پس جسم باید عنصری باشد، یک فلکی نباشه، فلکی قابل نیست برای حرارت. دوم خالی از ضد باشد، اگر خالی از ضد نباشه قابل نیست که حرارت قبول کنه، مگر اینکه حرارت ضدش رو باطل کنه، انقدر قوی باشه که ضد او رو باطل کنه. به وقتی هم ضدش رو باطل کرد باز میشه بیزه، یعنی واجب شرط میشه. سوم اینکه حرارت یه توچنین جسم حلول کند، اولا جنس عنصری باشد، ثانیا خالی از ضد باشد، ثالثا حرارت درش حلول کنه. با این سه شرط اون محل حرارت رو ظاهر میکند. ببینیم حالا در ادراک ما چه اتفاق میفته. جسم عنصریه یا چشمه یا بخشی از مغزه که جسم عنصریه، پس قابلیت حرارت داره، خالی از ضدن هست، چون که نمیشه گفت این قسمت سرد یا گرمه، خالی از ضدن هست. ولی اونی که حلول میکنه حرارت نیست، شکل سوم نیست، افکاری نیست. اونی که حلول میکنه حرارت نیست، مفهوم حرارته. ما که نگفتیم مفهوم حرارت گرم میکنه، خود حرارت گرم میکنه، عین الحراره گرم میکنه، لا صورت الحراره و مفهوم الحراره. این جواب خیلی راحته، استدلال رو همینجور جواب بده کافی بود. اون چه که حلول می کند در ذهن ما مفهوم حرارتی، نه خود حرارت، و اونی که اثر گذاره خود حرارتی. پس اونی که اثر گذار است حلول نکرده، اونی که حلول کرده اثر گذار است. این توضیحی که من عرض کردم یه حاشیه لازم داشت که من خواستم مطلب رو تموم کنم بعد حاشیه شرط کنم، و اونی که ما گفتیم نقض ما چشم ما عنصر است، پس قابلیت حرارت و ورودت دارد، و بعد گفتیم که و خالی از ضد هم هست. این خالی از ضد بودن یا خالی از حرارت بودن این احتیاج به حاشیه داشت. معتقدن آقایین که مغز ما سرده، بقیه اعضا بدن گرمه، پس مغز مشتمل بر ضده، بقیه هم حرارت رو دارن، حرارت رو پذیرفتن. مغز رو میگن باید سرد باشه چون فعالیتش خیلی شدیده و گرم میشه. اگر اون سردی ذاتیش نباشه، این گرمی که برای سر تفکر و تأمل واسه میشه مغز رو از اون میزنه، پس باید سرد باشه. اصلا با اینطور میشه. اما بقیه بدن چون احتیاج به تفکر و فعالیت اون چنانی ندارن، گرم باشن مشکل نیست، اگر انسان بدود حرکت کنه گرما اضافه میشه، منطقه این گرمایی که از این میره نمیمونه که اذیت کننده باشه. خب پس توجه کردید که قسمت مغز سرده و بقیه بدن گرم، بنابراین اعضای عنصری ما قابلیت ضد یا قابلیت حرارت رو دارن. ولی منظور از حرارتی که الان ما داریم بحث میکنیم اون حرارت خارجی است که میخواد با تصور درست بشه، اون الان داریم بحث میکنیم، نه این حرارت ذاتی و طبیعی که برای بدن هست یا اون برودت ذاتی و طبیعی که برای نقص هست. اون الان مورد بحث ما نیست، اون رو ما قبول داریم که وجود داره و همین دلیل ماست بر این که این اعضای بدن ما قابلن، چون حرارت داره، اون یکی برودت داره، معلومش اینا قابلیت دارن، مثل فلس نیستن. ولی این که قابلیت دارد، قابلیت ندارد که اون بیرونی رو قبول کند. اگر هم بیرونی بخواد قبول بشه، باید به یه صورت دیگری قبول بشه، یعنی خود حرارت بیاد، نه مفهومش. یعنی من کنار بخاری بنشینم تا بدنم گرم بشه، یا روی یخ دست بذارم تا دستم سرد بشه. این سرما و گرما باید این چنین قبول بشه، نه از ناحیه تصور. اون قبول نیست، اون تصور که قبول نیست. تصور قبول مفهومه، نه قبول خود حرارت. پس خلاصه جواب این شد، با تمام توضیحات حواشی که عرض کردم، خلاصه جواب این شد که باید خود حرارت حلول کند تا جسم هار شود، و در تصور خود حرارت حلول نمی کند، بلکه مفهومش حلول می کند، یا به تعبیری صورت ذهنیش حلول می کند. صورت ذهنی با مفهوم یکیه، بنابراین اثر حرارت ندارد، یعنی جسم رو هار نمی کند. پس اونی که می تواند هار کند جسم را حلول نکرده، و اونی که حلول کرده نمیتواند جسم را هار کند. این خلاصه جواب که جواب راحتی هم است. من که توضیح میدم برای این که اشکالاتی که به ذهنیات بعضی از اشکالات دست بشه، بعضی هم با توضیحاتم دست نمی کنم که شما اشکال میکنید و انشالله جواب بدونیش. و اما الحرارت و لا اصل مخوام اصل کنم اصل مطلبی همه توضیح و تفصیل نمیخوام. من بیشتر توضیحات تفصیلات میدم که اشکالات پیش نیاد. البته گاهی از اوقات توضیحات خود منم اشکال درست میکنه که باز ناچارم که اشکال رو جواب بدم، ولی بازم بی استفاده نیست. و اما الحرارت فانها لا تقتضی کون محلها هارن، حرارت اقتضا نمیکنه که محلش هار باشد. الا اذا کان الحالو هی بعینها، مگر این که اونی که حلول میکنه خود حرارت باشه، نه مفهومش. این یه شرط. شرط دوم، والمحل جسمن خالیان عن جده ها. شرط سوم، منشأ هی ان ینفعل عنها. شرط اول اینه که خود حرارت حلول کنه، شرط دوم که محل جسمی باشد خالی از جد، نه جسم مبتلا به جد، چه در این صورت حرارت نمیتونه بیاد، مگر حرارت زد و باطل کنه بعدم بیاد، ولی تا وقتی زد هست نمیتونی بیان. شرط سوم این است که این جسم فلکی نباشد، بلکه عنصری باشد، که منشأ یعنی انفعل انها، که بتواند منفعل شود انها این حرارت. حرارت فلک رو منفعل نمی کنه، با اینکه جسمه، مجرد رو که اصلا منفعل نمی کنه، فلک رو هم با اینکه جسم منفعل نمی کنه، فقط عنصر رو منفعل می کنه. پس باید جسم عنصری باشد. پس باید جسم محل جسم باشد، مجرد نباشد. منشأ ان یفعل باشد، ان ینفعل باشد، یعنی عنصری باشد، فلکی نباشد. اینجوری گفتن دیگه، در جای خودش ثابت کنه. امروز ثابت شده که میتونه فلک رو گرم کنه، فلک مثل جسم عنصریه. امروز این ثابت شده. قدیم میگفتن فلک با جسم عنصری فرق داره، حرارت رو قبول نمی کنه، برودت رو قبول نمی کنه، نمیشه شکافتش، نمیشه منتقمش کرد. یه شرایط خاصی برای جسم فلکی قائل بودن که حالا دیگه باطل شده. ولا یلزم منزالک، منزالک یعنی از این که حرارت چنینی میتواند محل را گرم کند، لازم نمیاد که صورت حرارت که مغایر است لها، یعنی با خود حرارت، لازم نمیاد که این صورت اذا حلت جسمن او قوتا جسمانیه هم تجله ها، هم تجله ها فایل لایل زنه. نه، خبر انس فایل لایل زن همون انس صورت ها. لایل زن من ذالک، از این که گفتیم این حرارت و حرارت خارجی میتواند جمع کننده باشد، لازم نمیاد که صورت حرارت که مقایره با خود این حرارت، زمانی که حلول کند در جسمی یا در قوه جسمانی، لازم نمیاد و نمیتواند این صورت تجعل ها هارتن، جسم یا قوه جسمانی را نمیتواند هار قرار دهد. خب جسم نمیتونه هار قرار بده چون مفهومه که حلول کرده. قوه جسمانی یعنی قوه ایران که در جسم حلول داره و در اون خود این حرارت وارد نشده، خود این مفهوم وارد نشده، اونم به طریق اولا نمیتونه. ببینید من یه مقدار عجله کردم، بعد اینطوری میگفتم جسم یا قوه جسمانی را که محلش نمیتونه هار قرار بده، تا چه برسه قوه جسمانی را که محلش نیست. اینطوری باید میگفتم اگر در جسم حضور کرد جسم را گرم میکنه، اون اگر در جسم حضور کرد این مفهوم جسم را گرم نمیکنه چون مفهومه. اگر در قوه جسمانی حلول کرد باز قوه جسمانی دیگر نمی کنه چون مفهومه. حالا اگر در جسم حلول کرد نه در قوه جسمانی بلکه فقط در جسم حلول کرد و قوه جسمانی در اون جسم حاضر بود، آیا می تواند قوه جسمانی رو که حاضر است گرم کند؟ می گم نه. اگر نتونست خود قوه جسمانی رو گرم کند وقتی قوه جسمانی محلش بود، نمیتواند قوه جسمانی رو گرم کند در حالی که محل قوه جسمانی محل حرارت شده. اون وقتی که خود قوه جسمانی محل حرارت مفهوم میشه، این مفهوم اون قوه رو گرم نمی کنه. حالا که محل این قوه محل حرارت شده، محل مفهوم شده، این مفهوم به طریق اولا خود قوه رو نمیتونه گرم کنه. پس یک بار ممکنه در خود قوه حضور کنه، قوه رو گرم نمی کنه. یک بار در محل قوه حلول میکنه نه در قوه، اینجا به طریق اولا قوه را گرم میکنه. ایشون میفرمد که اگر در جسم یا قوه جسمانی حلول کرد اون جسم یا قوه جسمانی را گرم نمیکنه، تا چه برسد به این که قوه دیگری را که محلش نیست بلکه در کنار محل حاضر است گرم کنه. اگر نتونست محل را گرم کنه، اون حاضر اندل محل را به طریق اولا نمیتونه گرم کنه. و بس چنینه این مفهوم حرارت یا صورت حرارت، صورت جزئی حرارت میاد توی محل باصره یا توی محل متخیله قرار میگیره، نه تو خود باصره و خود متخیله. محل رو گرم نمی کنه تا چه برسه به باصره و متخیله. مفهوم عرض می کنه. مفهوم یا صورت جزئی، صورت جزئی مفهومه، صورت جزئی هم بازم مفهومه، منتها مفهوم جزئی. ولا یلزم من ذلك که صورت حرارت که مغایره با خود حرارته، زمانی صورت زمانی که حلول کرد در جسم یا در قوه جسمانیه، این چنین نیست که قرار بدهد اون جسم یا قوه جسمانیه رو حال، تا چه برسه به این که مدرکی رو که این محل آلت اوست و خودش محل مفهوم نشده بلکه آلتش مفهوم محل شده، تا چه برسد که این مفهوم حرارت بتواند این مدرک رو هار قرار بدهد. یعنی نمیتونست این مفهوم حرارت محل رو حال قرار بده، هار قرار بده، تا چه برسه که قوه حال در این محل رو هار قرار بده. داره مطلب روشن، این هم تکرارش لازم نیست میکنه. خب این اعتراض اخیر فخر بود که جواب دادیم. اعتراضات دیگری هم بر مشهور وارد کرده که ایشون میفرمد که اون اعتراضات جوابشون روشنه یا با مطلب گذشته روشن میشه و درست نیست که ما شرح کتاب رو به خاطر مطالبی که خارج از متنن طولانی کنیم. به همین مقدار اکتفا میکنیم. به اعتراضاتی که اورد این اعتراضات و فخر بر کل واحد من الادراکات الجزئیه، این اعتراضاتی که کرد اعتراضات عام بود. اعتراضاتی هم بر کل واحد من الادراکات الجزئیه وارد کرده، مثلا اعتراضی بر باصره تنها وارد کرده، اعتراضی بر ثانیه تنها وارد کرده. این اعتراضات خاص تجری مجرا حاضری، یعنی اونها جاری مجرای همین اعتراضات هستند، همون توی که این اعتراضات باطل، اونها باطل هستند. و اشتغال به ها اشتغال به اون اعتراضات خاصه یقتضی تطویل شرح کتاب به مطالبی که لیس فی متن کتاب. و ما هم موظفیم شرح بدیم کتاب رو، موظف نیستیم مطالب خارجی بیاریم، اونا میشن مطالب خارج از متن که جا نداره بیش از این بهشون بپردازیم. و اما احتجاجاته بعد تسلیم احتیاج الادراک الى حصول صورت فی المدرک. خب تا اینجا اعتراضاتی بود که فقط بر حکما وارد میکرد و قول به این که ادراک عبارت هست از حصول ذهنی، اون قول رو قبول نداشت و مورد اعتراض قرار میداد. حالا بعد از این میخوام استدلالاتش رو که بر مدعای خودش اقامه کرده بخونیم. در این استدلالات توجه کنید، ایشون منکر صورت ذهنیه نمیشه و این مهمه، منکر صورت ذهنیه نمیشه ولی حضور صورت ذهنیه رو ادراک نمیتونه. یه مقداری با مشهور موافقت میکنه، مشهور میگن صورت ذهنی حاضر میشه در ذهن، ایشون میگه حاضر میشه، ولی مشهور میگن حضور این صورت ادراک، ایشون میگه نه حضور صورت ادراک نیست، ادراک بعد از حضور صورت اتفاق میفته و غیر از حضور صورته. وقتی صورت حاضر میشه نفس من با این صورت ارتباط برقرار میکنه، پس این ارتباط میشه ادراک. ایشون اصل صورت رو ادراک نمیدونه، حصول صورت رو ادراک نمیدونه، ولی معتقد هست که حصول صورت اتفاق میفته، ارتباط با این صورت رو ادراک میدونه. کسانی که قائلن به علم حضوری ارتباط خارجی نفس با صورت خارجی رو ادراک میدونن، ایشون که قائل به علم حصولی ارتباط باطنی نفس با صورت باطنی رو ادراک میدونن. یعنی هر دو میگن ادراک عبارت از ارتباط، اما ایشون میگه عبارت از ارتباط نفس با صورتی که در نفس وارد شده، بعضی میگن عبارت از ارتباط نفس با صورتی که در خارج است. ایشون صورت خارجی رو نمیگه، صورت ذهنی رو میگه، میگه ارتباط ما با صورت ذهنی میشود ادراک. پس حضور صورت در ذهن ادراک نیست، بلکه بعد از حضور یک فعالیتی از نفس ما اتفاق میفتد که اون فعالیت عبارت است از ارتباطی که بین نفس و اون صورت برقرار میشه، این فعالیت و ارتباط گفته میشود ادراک، نه حصول صورت. دقت کنید در تمام این حرفایی که ایشون میزنه سعیش بر اینه که حصول صورت رو ادراک قرار نده، به حصول صورت معترفه ولی سعی میکنه حصول صورت رو ادراک قرار نده. میگه اگر حصول صورت ادراک بود این اشکال وارده، پس باید ادراک چیزی دیگری باشد غیر از حصول صورت، که حصول صورت مقدمه و زمینه اوست. اشکال اولی که میکنه اینه، اگر صرف حصول صورت ادراک بود سواد برای جسم اسود حاصل است، باید جسم او را ادراک میکرد، چون حصول صورت هست. شما میگید حصول صورت ادراکه، خب اگه حصول صورت ادراکه حصول صورت برای این دیوار هم هست، پس این دیوار هم باید ادراک کنه. این اشکال اولشه که میخواد بگه که حصول صورت کافی نیست، ارتباط خاص لازمه، دیوار نمیتوان از اون ارتباط خاص رو برقرار کنه، لذا نمیتونه مدرک بشه. نفس من میتونه اون ارتباط خاص رو برقرار کنه، نفس من مدرک میشه. در هر دو این صورت سواد حاصل شده، هم در نفس من هم در اون دیوار، اما نفس من تونسته ارتباط رو برقرار کنه ادراک کرده، دیوار نتونسته ارتباط رو برقرار کنه ادراک نشده. پس ادراک همون ارتباطه نه حصول صورت، ولی حصول صورت در همه جا هست، ادراک در همه جا نیست. و اما احتجاجات فخرازی که احتجاجاتش بعد از تسلیم این است که ادراک احتیاج دارد به حصول صورتین فی المدرک، قبول داره که در هر ادراکی باید صورت در مدرک حاصل شود، بعد احتجاج کرده بر این که انهو یعنی ادراک امرون ورا از آرش از حصول، ادراک امریست غیر از این حصول و ورا این حصول، خود این حصول ادراک نیست بلکه اون ارتباطی که بعد از این حصول حاصل می شود ادراکه. فمن ها از جمله اشکالاتش همینیست که الان عرض کردیم، لو کان ادراک و سواده عبارتن ان حصولهی لشیئن فقط، اگر ادراک سواد فقط عبارت باشد از حصول سواد لشیئن فقط، یعنی فقط حصول باشد، دیگه بعد از حصول احتیاجی به چیزی دیگر نداشته باشیم، لکان الجسم الاسود مدرکن، باید جسم اسود مدرک سواد باشد زیرا حصول در اونجا حاصله، پس باید ادراک هم حاصل باشد در حالی که حاصل نیست. از اینجا میفهمیم که حصول کافی نیست، بلکه علاوه بر حصول امری وراء حصول که عبارت از برقرار کردن ادراک است لازم است، که این امر در دیوار حاصل نمی شود لذا ادراک رخ نمی دهد، اما در نفس حاصل می شود پس ادراک حاصل می شود. این حرف ایشونه تا یه جوابش انشاءالله برسانیم.